معتدل دارن با 25 درجه. قندهار غبارآلود و گرم هست، 38 درجه بالاترین درجه دمایش در طول روز هست. طالقان و محمود راقی 28 درجه را سپری می کنند. خست 32 درجه بالاترین درجه دمایش خواهد بود و گردیز هم نسبتا معتدل هست امروز با 22 درجه. ترینکوت و قلات 31 درجه را طی می کنند. بازارک شهر خوش آب و هوای کشور امروز 17 درجه خواهد داشت. در بامیان مردم در انتظار رگبار باشن چون احتمال رگبار میره برای این شهر و بالاترین درجه دمایش در طول روز 12 درجه هست. و اما زرنج با 41 درجه رکورددار گرمترین شهر کشور هست. امیدوار هستم که روز و روزگارتان به خوبی سپری شوه و ایام به کامتان باشه. در آرامش و امنیت باشین دوستان عزیز. کافه صبح را همچنان پی بگیرید.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه صبح.
دوستان، ما از هفته کتاب و کتابخانه در بخش صبح و جامعه در بخش مرور با سایت ها آقای مجاب یاد کردن که هفته کتاب و کتابخوانی در افغانستان هست و از مزار صحبتی داشتن. دوست عزیزی راجع به اهمیت کتاب و کتابخوانی و نشان دادن این فرهنگ معرفیش به فرزندان صحبت کردن که با هم شنویم.
اگر ما بگیم که با طفل خود از آوان کودکی یک دوست خیلی خوب و یک رفیق خیلی خوب برش انتخاب کنیم، پس گفته میتونیم در کنار فامیل کتاب خیلی یک رفیق خوب میباشد. آینده افغانستان بجز روشنایی و پیشرفت و ترقی افغانستان فقط یک راه وجود داره برای او، که آشنایی با کتاب و کتابخوانی و بلند رفتن سطح و ظرفیت و علمیت افراد جامعه ما باشه. و اگر اطفالی که از کودکی با کتاب آشنا شوه و با کتاب رفیق شوه و با کتاب زندگی کنه، پس گفته میتونیم که یا استاد تا یکی دو دهه آینده قشر جوانی که به وجود میآید از جمله روشنترین اقشار جامعه مثل افغانستان میباشه. و گفته میتونیم که افغانستان ما میتونه که یک دیگرگونی در افغانستان به وجود بیاید. فکر میکنم که یک نسل جدید به وجود میآید که سطح فکر از اونها بلندتر از افراد میباشه که تا حال ما تجربه کردیم.
دکاندار باید شاگرد خود بشناسه چون قرار است به او اعتماد کنه و کلید دکان به او بده. یک مدیر باید اعضای تیم کاری خود بشناسه تا کار به کاردان سپرده شود. استفاده مفید از فضای مجازی یعنی ای که فعالیت‌های ما باعث شود که مردم استعدادهای ما را بشناسند. مردم باید کاندیداها را خوب بشناسند تا انتخابشان درست باشد. هر کدام از ما اگر استعدادهای خود به خوبی بشناسیم بهتر میتونیم رویشان سرمایه گذاری کنیم. یک ورزشکار اگر حریف خود را خوب و دقیق بشناسه میتونه بهتر به پیروزی برسه. و بالاخره اهالی رسانه باید مخاطب شناس باشن تا برنامه به خوبی پربیننده و پرشنونده باشن. بله دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از بحث شناخت صحبت میکنیم. سهراب ندیم از کابل نوشته کردن که فکر میکنم ما آدم ها در هر موقعیتی خود به شکلی و دیگران میشناسانیم و این خوب نیست که در محیط کار یک رقم، در خانه یک رقم، در بین دوستان یک رقم و در بازار یک قسم دیگه باشیم. سعی کنیم همیشه یک قسمو خوب باشیم. درود بر شما. 8:58 دقیقه شد، زمان پخش صحبت کارشناسی برنامه است. میریم میشنویم صحبت های روانشناس افغان جناب آقای محمد عالم احمدزاده را در موضوع برنامه.
دوگانگی شخصیت داشته باشه، فامیل و دوستانشان نمیتونن سر یه آدم اعتماد کنن. سر از این نمیتونه اعتماد کنه. وقتی که اعتماد نتانست، یعنی خودش بحران فامیلی، بحران شخصیتی برای فرد به وجود میاد. وقتی که این بحران به وجود آمد، فرد نمیتونه بر اساس توانمندی ها و ظرفیتی که داره در جامعه خود، در فامیل خود مفید باشه. شرایط خانوادگی تاثیر میگذاره، شرایط تحصیلی تاثیر میگذاره. اگر فرد کسی باشه که میتونه در فامیل، در مکتب، همراه دوستای خودش رویه و رفتار بهتر داشته باشه، او زمان میتونه پس مفید باشه. اما اگر نتونست مفیدیت و موثریت خود را در فامیل، در مکتب، در محل کار خود نشان بده، دچار دوگانگی میشه. یک مسئله دیگه هم که گاهی فرد هم خانوادهشان سر از او اعتماد داره، دیگران سر از او اعتماد داره، اما خود فرد و توانمندی های اولیه برای انجام او وظیفه یا او کاری که برایش معول میشه نداره. وقتی که نداشت دچار تردید میشه، یا برعکس هم گاهی است، خودش اعتماد به نفس بسیار کاذب داره. وقتی که اعتماد به نفس کاذب داشت نمیتونه خود را نشان بده، اما دیگران بر اساس توانمندی از این که میشناسه هیچ وظیفه برش نمیده. خود از این باعث میشه که دیوانگی شخصیت برش شکل بگیره. وقتی دیوانگی شخصیت شکل گرفت، آینده خودش و دیگران رو خراب میکنه. بهترین کاری که میتونه فرد انجام بده ایست که واقعا خودشناسی خود را بالا افزایش بده. خودشناسی خود را به این شکل که بر اساس هم توانمندی های خود را یک بار لیست کنه، برای خودش نقاط ضعف خودش را لیست کنه و سعی کنه که نقاط قوت را بیشتر کنه و نقاط ضعف را از بین ببره یا حداقل کمتر کنه اگر میخوای موفق باشه. یک از راهش ایست. یک از راهای دیگه شیه که مراجعه به افراد مشاور و روانشناس که بتونه تست های خودسنجی رو انجام بده پیش از اونا و بر اساس از او بیاید توانمندی های خود افزایش بده و ضعف ها و کمبود ها را جبران بسازه.
سلام با شما، سوسن هستم، یکی از باشنده های شهر کابل.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارای عزیز شما.
تشکر از جون سپاس.
تشکر، سلام میکنم به همه شنونده های خدا کنه که خوب و خوش باشم دیگه.
میخوام که با یک صحبتی به برنامه داشته باشم.
عرض سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو.
تشکر از کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمد عالم احمدزاده و صحبت خوبی که داشتن و از شما عزیز کافه صبحی که امروز هم ما را همراهی کردن و این هفته شنونده ما بودن که از شناخت صحبت کردیم. پیرامون موضوعی مختلفی بحث شد، از شناخت از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت، اطرافیان، محیط، شرایط و همچنین که شناخت چی است و چرا باید خود بشناسیم، چقدر دیگران میشناسیم. درود بر شما و هم هفته بعد در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ هر آدمی کمالجو هست و دنبال ترقی و پیشرفت است. هفته آینده در کافه صبح از ترقی و پیشرفت صحبت میکنیم و سوال روز شنبه ما از شما کافه صبحیایی از گزمیال فرصت دارن چی با پیامک و چی تلفن و سرای گرمتان به ما بگوین. چقدر باورمندی سر خودتان باعث پیشرفتتان شده است؟ جمعه خوبی داشته باشین، تعطیلات خوش باشه، حال دلتان همیشه خوش باشه و همچنان با ما همراه باشین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران پلهای پیامکی هستن که به ما و سوال برنامه کافه صبح پاسخ بدین. دوستان شماره 2098-935-415-7939 شماره اختصاصی کافه صبح هست که فقط در مورد موضوعات و سوالات کافه صبح میتونین با این شماره ارتباط مجازی برقرار کنین، یعنی سرایتان رو بر ما ارسال کنین یا پیامکتان رو بر ما ارسال کنین. از طریق این شماره هم منتظر هستیم تا با ما بگوین چقدر باورمندی سر خودتان باعث پیشرفتتان شده. تشکر که همراه ما بودین. تا شنبه و کافه صبح دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
دوستان، ضربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از ای که برای این لحظاتتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردین. با مدت 25 دقیقه طبق معمول هر روزه با جز جمعه ها در خدمتتان هستیم تا در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ارتباط با مسئله تغذیه و خوراک مناسب در دوران حاملگی و بارداری یا شکمداری با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر گیاهی در ارتباط با مادر و خانم ها در دوران حاملگی و مسئله تغذیهشان صحبت های بسیار خوبی کردن. گفتن که قبل از حامله شدن، چند ماه قبل از او، باید یک مادری که قصد حامله شدن داره باید با فکر شرایط جسمی خود، تغذیه خود باشه، خودش، فامیل و خانوادهش. زنهای چاق گفتن که وزن اضافی دارن، حتما قبل از حامله شدن باید با نظر یک دکتر و توصیه هایی که میشه باید وزن خود مناسب بسازن، بعد از او حامله و باردار شون. روی تغذیه سالم بسیار اشاره شد، مصرف میوه ها، سبزیجات، لبنیات، مواد پروتئینی اشاره شد. روی کمبودهایی که در دوران حاملگی ممکنه وجود داشته باشه، از جمله مصرف فولیک اسید که حتما باید توسط امو کلینیک طفل و مادر و به هر حال مراقبت هایی که توسط دکترای معالج صورت میگیره، این باید منظم مصرف شوه که کمبود نداشته باشه. راجع به دوره های مختلف حاملگی، در ماه اول حاملگی توصیه های شد. راجع به ماه دوم حاملگی، که شروع تهوع، بیحالی و دلبدی های دوران حاملگی توصیه های بسیار ارزشمندی صورت گرفت که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ما فقط همین قدر بگم که بحثا بسیار مهم است و اگر خواستین سایتی که ما اول برنامه و آخر برنامه اعلام میکنم، اینمی برنامه ها بعد از پخش شدن در اختیارتان است. هر وقت اگر امکانش باشه به سایت رادیو دری برنامه زربان مراجعه بکنین و این برنامه ها را با حوصله با خیال راحت میتونین چندین بار هم اگر ضرورت باشه بشنوین و تعقیب بکنین. نقطه دیگری که میخوایم امروز اشاره بکنم، بسیاری از توصیه هایی که خانم دکتر و سایر پزشکا و دکترای معالج راجع به تغذیه میکنن، اگر دقت بکنیم اینا پرخرج نیستن، اینا پر هزینه نیستن که بگیم چطور ما اینا را تامین بکنیم. نه، واقعا یک چیزای بسیار ساده و روزمره است که فقط ما باید آگاهی و معلومات داشته باشیم که چطور چه چیزهایی را بخوریم چه چیزهایی را نخوریم. اینا نکات است که واقعا اگر ما فامیل خانواده اطلاع داشته باشه، معلومات داشته باشه، به خوبی میتونن در یک شرایط زندگی معمولی این چیزها فراهم باشه و خانمای حامله و باردار از یک تغذیه مناسب برای خودشان و طفل و اولادشان برخوردار باشن. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، از اینکه باز هم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم تشکر. ما به هر حال در جلسه قبل صحبت های بسیار ارزشمندی را از شما داشتیم. شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانمایی که قصد حامله شدن دارن، قصد مادر شدن دارن، به هر حال امید است که این بحث ها مورد توجهشان قرار گرفته باشه، هم خودشان هم فامیل و همسرانشان که توجهات لازمه برای این دوره خاصی از زندگی یک مادر و یک زن بکنن. خانم دکتر، راجع به سه ماهی سوم یا ماهای آخری حاملگی و بارداری اگه بفرمایین، چون در جلسه قبل راجع به سه ماهه اول و سه ماهه دوم حاملگی صحبتای خوبی شد، اینال از ماه پنجم ششم به بعد یعنی سه ماهه سوم حاملگی اگر بفرمایین که از نظر تغذیه و خورد و خوراک چی چیزهای ضرورت داره و چی کار باید بکنیم.
عرض سلام دارم خدمت شما. بله، تقریبا دیگه جنین حدود 40 سانت تا ماه هشتم به حدود 2.5 کیلوگرم میرسه. توی این زمان خیلی رشد مغزی سرعت زیادی داره، یعنی شاید سریع‌ترین و مهمترین دوران تکامل رشد مغزی هست. پس ما دریافت پروتئین کافی، دریافت امگا 3 برامون مهمه. امگا 3 تو چی وجود داره؟ توی در واقع خود کپسول‌های امگا 3 که مخصوص دوره بارداری هست معمولاً داده میشه در همه جای دنیا، توی کشور ما هم مرسوم هست، توی گردو هست، توی در واقع دانه کتانی که در واقع آسیاب شده هست در گردو هست، و همینطور ماهی هایی که آبای سرد ما نداریم اون ماهی ها رو به اون شکل اینجا. بنابراین بیشتر تکیه همون رو اومگا 3 روی مکمل های اومگا 3 میتونه باشه و گردو و تخم دانه کتان.
بله،
در ماه هشتم و ماه هفتم معمولاً به جهت فشاری که در واقع جنین داره میاره مادر دچار سوزش معده و ریفلاکس و اینها زیاد میشه. پس برنامه غذایی اون باید جوری تنظیم بشه که ناراحتی گوارشیش رو بتونیم به حداقل برسونیم. شاید دیگه نتونیم اینجا خیلی رو فیبرهای مادر مانور بریم و باید به مادر یاد بدیم ببین قبل از اینکه احساس سیری کنی 80% سیر شدی دست از غذا بکش، برای اینکه بعدش بتونی راحت‌تر باشی. دیر هنگام اصلا نباید مادر غذا بخوره، چون به شدت میتونه باعث آزار اون در نیمه های شب بشه و با سوزش معده و ریفلاکس از خواب بیدار شه.
بله،
وارد ماه نهم که میشین دریافت یه سری مواد غذایی خیلی توصیه میکنن. مثلا سیر جزء ترکیباتیه که تو ماه نهم اجازه میدیم که یک مادر باردار بیشتر تو وعده های غذایش داشته باشه. هفته 2-3 بار میتونه در حد 2-3 حبه سیر رو تو ترکیب غذاهاش داشته باشه. دریافت خرما رو خیلی تو ماه نهم در واقع تاکید میکنیم، دریافت کشمش رو تو ماه نهم تاکید میکنیم و به مادر تاکید میکنیم که دریافتش راحت الهضم باشه، که اگر مجبور به تولد زود هنگام تری شد یا مجبور به سزارین شد یا بچه به صورت طبیعی داشت به دنیا میاد، مادر ذخایر انرژی خوبی رو و همینطور انرژی در دسترس خوبی رو داشته باشه.
بله.
خرما و کشمش جزء اون غذایی هستش که ما ماه نهم بارداری معمولا به مادرها مصرفش رو توصیه میکنیم و مادرایی که حالا قصد دارن که زایمان طبیعی داشته باشن، توصیه های خاصی برای اینها میشه که موقع زایمان همراه خودشون مواد مغذی آب نوش ها رو داشته باشن که انرژی لازم رو برای زایمان طبیعی بتن داشته باشن. مادرانی که زایمان سزارین خواهند داشت توصیه میشه که ناهار روز قبل رو ناهار سیر کننده تری داشته باشن، مثلا میتونن ماکارونی استفاده کنن یا یه غذایی که ارزش انرژی بیشتری داشته باشه و شام خیلی سبک در حد یک سالاد و تخم مرغ بهشون میدیم و چند تا خرما که برای فردا صبح در واقع مشکل کمتری رو داشته باشن.
بله.
این اصولی که داریم میگیم برای شما در دوره بارداری این اصول کلیه، اما خیلی نیاز به شخصی سازی شده گی داره. معمولا میزان افزایش وزن مادر، میزان وزنگیری جنین تابع ژنتیک افراد هم هست و تابع الگوهایی هستش که اینها پیش از بارداری داشتن. بنابراین ممکنه این نکات کلی که داریم میگیم در یک مادری نه اتفاقا بگیم اون آخر خیلی هم لازم نیست خرما بخوری یا مثلا سیر رو به جهت داروهایی که داره میگیره پرهیز بدیم. اینها نکات کلی هستش که حتما با توجه به شرایط مادر شخصی سازی شدگی هم باید در موردش اتفاق بفته.
بسیار عالی. واقعا همونطور که خانم دکتر گیایی گفتن این چیزها و توصیه ها زیادترش مطابق شرایط هر فرد و هر نفر باید مد نظر قرار بگیره. اینجا کلیات بحث میشه از نظر علمی و پزشکی، ولی خب هر فرد هر شخص بر حال شرایط خاص خود داره، از نظر جسمی، از نظر سن و سال و وضعیت خاصی که یک مادر داره این چیزها باید مطابق وضعیت او تصمیم گیری و برنامه ریزی شوه. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع برای خانوما و مادرها ایست که بعد از تولد بچه و طفلشان، زایمان طفل، اونا برای پروگرام و برنامه غذایی و خوراکی خود چیکار باید بکنن، مخصوصا برای برگشت به وزن مناسب و طبیعی قبل از حاملگی؟ چون همونطور که اشاره شد در دوران حاملگی خانم ها طبیعتا یک مقدار چاق میشن، افزایش وزن پیدا میکنن، طبیعی هم هست. اینا دوست دارن که وزنشان برگرده به همون وزن قبل از حاملگی. برای اینمی مسئله و کلا سلامتی خود و طفلشان شما چی توصیه هایی دارین؟
تغذیه مادر و جنین به هم وصله وصله، یعنی تا زمانی ما هر تغذیه میخواییم برای مادر بگیم نگاه میکنیم ببینیم که جنین تو چه وضعیتی هستش.
بله.
بنابراین نیاز غذایی مادر در دوران شیردهی شاید یک مقدار بیشتر از اواخر حتی بارداری هم باشه، شاید تا 700 کالوری یک مادر داره انرژی مصرف میکنه برای اینکه بتونه شیردهی رو داشته باشه. بهترین رژیم برای مادر تازه زایمان کرده شیردهی هستش و شیردهی انحصاری با شیر مادر بهترین روشیه که بتونه وزن مادر به وزن قبل برگرده. همون اصول غذایی که در دوره بارداری داشت داره، اما متناسب با شرایط بچه ممکن یک سری تغییراتی داشته باشه. مثلا بچه‌ای که ریفلاکس دارن، بچه‌ای که حساسیت به پروتئین گاوی دارن و یا آلرژی‌های خاصی دارن، ممکنه مجبورشون یه سری مواد غذایی از برنامه غذایی مادر حذف بکنیم. ولی اگر بچه هیچ مشکلی نداشت، روند وزنگیری خوب رو داشت، اتفاق می‌افتاد، مادر همون الگوهای غذایی دوران بارداری با اون محدودیت‌هایی هم که بود دیگه برداشت نمی‌شه.
بله.
یعنی دیگه ماهی دریا رو می‌تونه استفاده بکنه، اون محدودیت‌هایی که در مورد آلرژی‌های میکروبی بود دیگه در دوره شیردهی به اون حساسیت نیز، از دمنوش‌ها و عرقیجات می‌تونه استفاده کنه و خطری رو برای دوره شیردهی نخواهد.
بسیار تشکر از صحبت‌های ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
تغذیه صحیح از ارکان اصلی زندگی سالم به شمار می‌رود و در برخی از دوران‌های زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. دوران بارداری و حاملگی یکی از این دوران هاست. با توجه به وضعیت فیزیولوژیک، سن بارداری یا شیردهی، میزان فعالیت و خصوصیات ویژه فردی، برخورداری از تغذیه مناسب برای مادر باردار و شیرده امری کاملا ضروری است. نقش تغذیه مناسب در پیشگیری از عوارض و بیماری‌های مختلف در دوران بارداری و ارتقای سلامت مادران باردار و شیرده نیز به خوبی روشن شده است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، وزن مناسب قبل از بارداری و افزایش مناسب وزن در طول بارداری با استفاده از تغذیه مناسب و کافی در دوران بارداری دو راهکار مناسب برای پیشگیری از تولد نوزاد کم وزن می باشد. اما توصیه کارشناسان و متخصصان به مادران در خصوص نکات مهم در رژیم بارداری قبل از زایمان. برنامه غذایی مناسب در دوران بارداری داشته باشید. تغذیه مناسب در دوران بارداری باید شامل سه اصل تناسب، تعادل و تنوع باشد. قبل از باردار شدن تا حد امکان وزن خود را به محدوده مناسب برسانید. در صورتی که وزن شما خارج از محدوده نرمال است، از رژیم غذایی بارداری کاهش وزن و یا افزایش وزن استفاده کنید و تا هنگامی که وزن شما به محدوده نرمال نرسیده است، از بارداری خودداری کنید. در صورت ابتلا به بیماری‌های مزمن مرتبط با تغذیه مثل چاقی، دیابت، فشار خون و یا بیماری‌های گوارشی زمینه‌ای نیاز است مشاوره با پزشک و کارشناس تغذیه برای اطمینان از چگونگی ادامه رژیم غذایی یا دارویی قبل از بارداری صورت بگیرد. به هنگام باردار شدن، وجود ذخیره کافی املاح و ویتامین‌ها در بدن ضروری است. به همین دلیل، رعایت فاصله ایمن بارداری‌های متوالی به اندازه حدود 3 سال ضروری است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر لادن گیاهی، دکترای تخصصی علم تغذیه، در ارتباط با تغذیه مادر در دوره‌های مختلف از جمله در 3 ماهه سوم حاملگی صحبت‌های بسیار خوبی را داشتند و اشاره داشتند که از ماه 4-5 به بعد افزایش جریان خون داریم، کمبود آهن باید اینجا مورد توجه قرار بگیرد، توصیه میشه که اگر مادر فقر آهن و کمبود آهن داشت حتما باید تامین شود زیر نظر دکتر، و همینطور نیاز به موادی که کلسیم داره، کلسیم داره مثل لبنیات، اینا باید مورد توجه قرار بگیره. راجع به افزایش وزن جنین هم توصیه‌ها و نکات بسیار ارزشمند اشاره شد و یکی از اواخر 3 ماهه دوم یعنی از برج 4 و 5 حاملگی، اینجا دیگر نیاز به انرژی و کالوری زیادتر مادر باید مورد توجه باشه که غذای مناسب و پر انرژی مصرف کنن. راجع به مصرف مایعات و آب کافی تأکید شد که حتما باید مد نظر باشه و نقاط ارزشمند دیگی که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، ما خانمایی هم داریم که اینا در حین حاملگی مبتلا و مصاب به مشکل دیابت یا مرض شکر حاملگی میشن، به خاطر حامله شدن دچار مشکل قند خون میشن، دیابت پیدا میکنن با نام دیابت حاملگی. اینا باید با رژیم غذایی کنترل شوند، یعنی حتما باید انسولین استفاده کنن. در این ارتباط شما به عنوان متخصص تغذیه چی نکات را دارین؟
حقیقتش این هستش که دیابت بارداری خودش یک داستانی هستش. معمولا اگر فردی آزمایش تست اول قندش مشکوک باشه، 2 هفته متخصص زنان ارجاع میده این فرد رو پیش مشاور تغذیه که الگوی غذایش رو اصلاح کنه. اگر از قبل PCO بوده، متفورمین استفاده میکرده، متفورمین رو استفاده میکنه. هیچ وقت روز اول نمیان انسولین رو بدن مگر اینکه اون خانم خیلی چاق باشه و ریس فاکتورهای دیگه رو داشته باشه. اگر فردی بتونه با رژیم غذایی بره جلو، ممکن اصلا نیاز به انسولین نباشه.
بله،
اما این یک کار کاملا تیمیه، یعنی متخصص زنان، متخصص قدرت و مشاور تغذیه در کنار هم هستش که در واقع این فرد رو تا پایان بارداری پیش میبرن، میرن جلو. استفاده از انسولین بعضی وقتا واقعا اجتناب ناپذیره، چون نیاز بدن به جهت افزایش پروژسترون به انسولین افزایش پیدا کرده، اما تزریق انسولین باعث میشه که مادر نیاز به در واقع برنامه منظم غذایی نداشته باشه. دست ما بازتر میشه برای اینکه بخوایم برنامه غذاییش رو تنظیم بکنیم وقتی انسولین میگیره، اما باز هم باید یک الگوی درستی رو بره جلو. مهمترین نکته برای اینکه ممکن است هم دیابت بارداری پیشگیری بکنیم اینه که مادر با وزن صحیح و با الگوی صحیح بارداریش رو آغاز بکنه.
پس ممکن است با نظر مشترک متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی، غدد و تغذیه، واقعا این مشکل بدون دریافت دوا و انسولین کنترل شود و به نظر میرسه که اگر دقیق کنترل شود مشکل پیش نمیاد، درست است؟
دیابت بارداری رو نباید شوخی بگیریم.
بله.
واقعا میشه خیلی راحت کنترلش کرد. یعنی جز عوارضی نیستش که ما رو خیلی نگران بکنه. اما اگر بی توجهی بهش بشه و دیر در واقع درمان بشه و سطح قند خون هی بخواد نوسان زیاد داشته باشه، روی جنین تاثیر میذاره. ببینید خیلی از تاثیراتی که ما داریم راجع به در واقع جنین میگیم یا اصلا میایم راجع به تغذیه دوره بارداری و اهمیتش صحبت میکنیم، چرا؟ آیا فقط دنبال اینیم که بچه با وزن طبیعی به دنیا بیاد؟ نه، خیلی از اتفاقاتی که در دوره بارداری میفته، محیط دوره جنین بسیار وابسته هست به تغذیه مدام آن به آنی که مادر داره. مواجهه محیط جنین با مواد مغذی وابسته است به تغذیه مادر. این میاد روی برنامه ریزی تمام سلول ها و ارگان های اون جنین تاثیر میذاره. یعنی اگر ما میخوایم تراکم استخوان خوبی داشته باشیم، برمیگرده به تغذیه مادر. اگر ما میخوایم زمینه بیماری های مزمنمون کم باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بارداری. اگر ما میخوایم چاقی تو جامعه کمتر باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بارداری. اگر ما میخوایم حتی برخی از بیماری های مثل آسم و آلرژی هم ریشه‌اش و زمینش رو به تغذیه دوران بارداری ارتباط میدن. بنابراین هدف ما از تغذیه بهینه پیش از بارداری، بارداری و تا 2 سالگی 1000 روز اول زندگی اینه که زمینه بیماری های مزمن رو در جامعه کمتر بکنیم. اهمیت و ارزشش واقعا به اینه. ممکن شما بگیم بر اساس آمار بچه های ما با وزن خوب به دنیا میان، پس خانم دکتر اصلا ما مشکل تغذیه نداریم تو خانم های باردار. نه، این خیلی ساده انگارانه نگاه کردن به قضیه هست و واقعا ما میخوایم که یک شرایطی رو اون جنین در رحم مادر داشته باشه که برنامه ریزی های سلولیش به بهترین شکل انجام بگیره که ریسک بیماری ها رو در اون در آینده کم بکنیم.
بسیار خوب خانم دکتر گیاهی، به موضوع آسم و آلرژی اشاره کردین. اونایی که آسم دارن، نفس تنگی، آلرژیک دارن، دیگه حساسیت ها رو دارن، اینا در دوران حاملگی و بارداری چی کار باید بکنن از نظر تغذیه و رژیم خوراکی؟
مطالعات زیادی وجود داره در ارتباط با اینکه مثلا پدر مادر که خودشون زمینه آسم آلرژی دارن چقدر این رو به بچهشون منتقل میکنن. ژنتیک تو این داستان دخیله. اما اون چیزی که من کاملا الان حضور ذهن دارم نسبت بهش هستش که استفاده از پروبیوتیک ها رو برای مادرانی که زمینه آسم آلرژی داشتن در دوره بارداری دیده شده که ابتلا رو در فرزندان اینها کاهش میده. و گاهی اوقات زمانی که خیلی ما آلرژی شدید رو نسبت به مادر نسبت به غذای در گذشته داشته، در دوره بارداری گفته میشه که بهتر هستش که از مصرف اون پرهیز بکنه.
بله خانم دکتر، راجع به بازگشت به وزن قبل از حاملگی بسیار پرسیده میشه، چه کار باید شود؟ اگر شما یک اشاره کردین، میخوایم باز هم برای شنوندگان عزیز ما و خانم های محترمه توضیحات را بفرمایید.
اولین، مهمترین، پایه‌ای‌ترین، کلیدی‌ترین شیردهی هستش. یعنی هیچی مثل شیردهی نمیتونه کمک کنه که وزن مادر بیاد پایین. اما یک چیزی رو ما باید حواسمون باشه، اینکه مادر نباید خیلی عجله داشته باشه و در واقع وزنگیری بچه آسیب بخوره به قیمت اینکه وزن مادر سری بیاد پایین. یعنی هر موقع به من یه خانمی زنگ میزنه میگه من شیردهی هستم میخوام رژیم کاهش وزن بگیرم، من بچه چند وقت بشه، چند کیلو به دنیا اومد، الان چند کیلو، این خیلی برای ما مهمه.
بله.
نکته بعدی این هستش که شرایط روحی مادر، میزان خواب مادر و در واقع خلقیات مادر، حمایت هایی که داره از اطراف میگیره هم روی این داستان خیلی تاثیر داره. تو بحث کاهش وزن فقط این نیستش که ما هی کمتر بخوریم یا مثلا بیشتر ورزش کنیم، یه مادر هی بیاد کمتر بخوره به هوای که وزنش بیشتر، نه نه، این اتفاق نمیافته. اگر مادر خواب درستی نداره، اگر مادر از نظر روحی اوضاع خوبی نداره، کاهش وزنش مشکل پیدا میکنه و میگه مثلا من خیلی هم زیاد نمیخورم ولی میبینه که داره چاق میشه. پس ما همیشه توی مدیریت وزن عوامل فراتغذیه‌ای مثل شرایط روحی، ساعت خواب و بیداری، ورزش، تداوم، استقامت و پایداری مادر رو حتما لحاظ میکنیم.
بله.
و اینها بسیار بسیار مهمه. یعنی من انقدر برای خواب کافی مادر ارزش قائلم تو بحث کاهش وزن که شاید اونقدر رو رژیم غذاییش نخواهیم پایبند، چون وقتی که خواب خوب نداره یک مادر شب، روزش اصلا درست نیست و بعد تمام سیستم و متابولیسم این مادر به هم میریزه.
بله.
یا مادری که دچار افسردگی بعد از زایمان میشن، اینها هم مشکل پیدا میکنن. حالا شما بیای به یه مادری که دچار افسردگی بعد از زایمان شده یه رژیم اشتباه هم بدی برای اینکه وزنش فقط عقربه‌ای بخواد تغییر کنه، خب این خیلی ظلمه، هم در حق اون مادر هم در حق شیرخوار اون. ولی اگر شما یک شیردهی خوب داشته باشید، تغذیه صحیح داشته باشید، تو 6 ماه اول خیلی عجله نکنید. به فاصله بین 6 ماه تا 1 سالگی فرزندتون بسته به ژنتیک شما و اینکه شما در گذشته چقدر ورزش میکردید، ترکیب بدن شما به چگونه است، وزنتون به وزن پیش از بارداری برمیگرده. ژنتیک ماها فرق میکنه شاید با بعضی از کشورهای دیگه یا مثلا کشورهای غربی.
بله.
ما نمیتونیم توی دو ماه سه ماه اول معمول ایرانی ها وضعشون به وضع پیش از بارداری برگرده، اصلا یه انتظار غیر معقولیه، ولی انتظار کاملا منطقی هستش که شما به فاصله 6 ماهگی تا یک سالگی فرزندتون با الگوی غذایی صحیح، ورزش کردن، شیوه زندگی صحیح، ملاحظات روحی روانی، حمایت هایی که از اطرافیان میگیری و استراحت کافی بتونی به وزن پیش از بارداری برگردی.
بله، بسیار تشکر. و آخرین کلام خانم دکتر، با مادران عزیز و خانم های محترمه چی چیزیست؟
مادرها در طلایی ترین دوران زندگی خودشون و فرزندشون هستن. شما دارید یک هویت جدیدی از خودتون رو با تجربه مادر شدن طی میکنید. تغذیه صحیح رکنه به هوای وزن و عقربه ترازو سلامت خودتون و فرزندتون رو به خطر نندازید.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما، بسیار مفید بود. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه، مخصوصا فامیل ها و خانواده های محترم و همینطور خانم های محترمه. امید است که این توصیه ها مورد توجه باشه و مراعات شود. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که اگر فرصت داشته باشین و علاقه داشته باشین با سایت رادیو دری به این آدرس مراجعه کرده و در قسمت برنامه ها برنامه زربان شما انتخاب میکنین و تمام این برنامه هایی که تقدیمتان میشه از طریق سایت قابل شنیدن است. شما را به خدای متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان و عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. باز هم در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم که روزگار بر وفق مرادتان باشد. با ما همراه باشید. در رؤیای بابل عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی میکنیم. نویسنده این اثر ریچارد براتیگان و مترجم آن پیام یزدانجوست. انتشارات چشمه چاپ و نشر آن را بر عهده داشته است. دوستان عزیز، داستان این کتاب درباره یک کارگاه خصوصی است که وضعیت زندگی بسیار بدی دارد. بازار کارش کساد است، اجاره خانه‌اش را نمی‌تواند بدهد، منشیش را مرخص کرده و حتی موتر خود را فروخته است. کارگاه داستان ما حتی پیسه‌ای ندارد که برای هفت تیر خود گلوله بخرد. زندگی او سراسر رنج و بدبختی است، اما در این میان خبرهای خوب هم در زندگی او وجود دارد. کارآگاه ما یک آدم شکست خورده است ولی هنوز تسلیم نشده و فکر می کند می تواند ادامه دهد و از عهده زندگی براید. اما او با پیسه‌ای که از دوستانش قرض می گیرد زندگی خودش را به سختی جلو می برد. حتی از همسایه های خود هم همه چیز قرض می گیرد و به قول خودش از در و همسایه هم اصلا نمی توانستم یک تکه صابون یا یک دانه تیغ قرض کنم، چون از شیر مرغ تا جان آدمی زاد دیگر چیزی نمانده بود که من از آنها قرض نکرده باشم. حتی اگر گلویم را می بریدم یک چسب زخم هم با عنوان قرض به من نمی دادند. اما دوستان، کارگاه داستان ما می توانست موفق باشد به شرطی که در رؤیای بابل گرفتار نمی شد. حتی می توانست وارد نیروی پلیس شود و یک پلیس لایق از آب در بیاید. اما همیشه در موقعیت های مهم زندگیش غرق در رؤیای بابل می شود و وقتی هم در این رؤیاها غرق شد با علاقه آن را دنبال می کند، چرا که او قهرمان بابل است. بابل یک سرزمین رؤیایی است که در آن کارگاه شکست خورده ما در آنجا یک همفن حریف و ناجی است. در کنار داستان کتاب، داستان بابل نیز شرح داده می شود. این رمان علاوه بر داستان جذابی که دارد، بسیار خوشخوان است و به شکل ساده‌ای هم نوشته شده است. طنز سیاه موجود در کتاب خواندنی است و می تواند هر خواننده ای را راضی کند. کتاب جامعه آن زمان آمریکا را نیز نقد می کند. جامعه ای که درست نقطه مقابل شهر رویایی بابل است. شخصیت اصلی کتاب از هر طرف در دنیای واقعی گرفتار است و تنها پناه او بابل است. دوستانش و تقریبا هر کسی که با او در ارتباط است، پیسه یا چیزی که با او قرض دادند می خواهند و فکر می کنند او بالاخره عرضه انجام دادن یک کار را دارد و اگر بخواهد می تواند شروع به کار کند و قرض آنها را نیز می تواند پرداخت کند. پیسه برای همه شخصیت های رمان مهم است و هیچ کس از پیسه خود و قرض خود غافل نیست. حتی مادر کارگاه هم فکر می کند او باید شغل کارگاه خصوصی را رها کند و یک شغل آبرومندانه پیدا کند و تبدیل شود به یک آدم حسابی و مثل یک پسر خوب 800 دلاری را که قرض گرفته به مادرش پس بدهد. در این جامعه پول پرست که براتیگان توصیف می کند، جامعه ای که در آن حتی پلیس را هم می توان خرید، قهرمان داستان چه جایی بهتر از بابل می تواند پیدا کند؟ آیا او خوشبخت نیست که می تواند ساعتها در رویای بابل غرق شود؟ جملاتی از متن رمان در رویای بابل را با هم مرور می کنیم. اوه اوه، داشتم از پله ها پایین می آمدم که بروم اتاق خودم، بروم آپارتمانم که بنا کردم بر رویای بابل را دیدن. خیلی مهم بود که حالا که اوضاع داشت رو به راه می شد رویای بابل را نبینم. اگر دوباره مشغول بابل می شدم، ساعتها بدون آنکه بفهمم اسیرم می کرد. زندگی بالا و پایین دارد و حالا زندگیم افتاده بود توی سربالایی. سرازیری برایم فقط سرازیری قبر بود. از وقتی رفته بودم بیرون، آپارتمان پرکثافت نمورم هیچ تغییری نکرده بود. عجب دخمه افتضاحی. یا عیسی مسیح، چطور می توانستم این جور زندگی کنم؟ به فهمی نفهمی ترسناک بود. از روی خرتوپرت‌های مجهول هویه کف اتاق رد شدم. ام داشتم با آنها توجه نکنم. اصلا نمیخواستم بدانم چی هستند و چه نیستند. از نگاه کردن به تخت خوابم هم تفره میرفتم. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه انیس تنهایی همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام. صنعت چاپ در ایران از سال 1357 به این سو به طور کلی بر اثر چند عامل رو به رشد نهاده است: افزایش عناوین کتاب و نشریه، گسترش آموزش چاپ، انتشار نشریه های تخصصی در این زمینه، ورود تجهیزات و فنون جدید چاپ به ویژه استفاده از رایانه و دستگاه ها و شبکه ها و نظام های رایانه‌ای که انقلابی در اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی به بار آورده است، و توسعه دانشگاه ها و آموزش عالی، افزایش جمعیت و رشد سریع نسل جدید و نیاز به چاپ منابع مطالعاتی و گسترش نهضت سوادآموزی در سراسر ایران از دیگر دلایل رشد صنعت چاپ در ایران بوده است. در ایران در زمینه چاپ 3 نشریه تخصصی و نیمه تخصصی انتشار می‌یابد: ماهنامه صنعت چاپ، ماهنامه چاپ و بسته‌بندی و ماهنامه چاپ و انتشار. روز 11 شهریور ماه یعنی 1 سپتامبر در ایران نیز به عنوان روز صنعت چاپ نامگذاری شده است. دوستان عزیز، در ادامه اشاره داریم به اولین کتاب چاپ شده در تهران. تقریبا در همه دنیا نخستین کتاب‌هایی که در چاپخانه‌ها چاپ شد مضمون دینی و مذهبی داشت. نخستین کتاب چاپ شده در تهران هم کتاب مقدس قرآن مجید بود. آثاری که در آن سالها چاپ می‌شدند و چاپ‌های معتمدی مشهور بودند. قرآن چاپ معتمدی بر اساس شواهد نخستین قرآنی است که با حروف سربی در سال 1205 هجری شمسی در تهران چاپ شده است. این قرآن با خط خوش نسخ و بسیار با ظرافت چاپ شده که با توجه به تجربه نخست بسیار خوب از کار درآمده بود، به گونه‌ای که به لحاظ کیفیت با چاپ‌های امروزی می‌تواند مقایسه شود. ویژگی عمده این قرآن آن است که حروف سربی آن به خط نسخ بسیار زیبا طراحی شده و به شکل دو رنگ و بسیار زیبا و منظم صفحه بندی و چاپ شده است. این قرآن حاوی تصاویر زیبای گل و مرغ و تذهیب بود. تذهیبی به شیوه مرسوم و مکتب قاجاری و با تصاویر زیبای گل و مرغ. متن این قرآن نفیس و تاریخی توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی در لوح فشرده منتشر شده است. دوستان عزیز، تا سلامی دیگر، بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
به کارهای خودم میرسم. پرداختن به این نامه و کاغذ بازی ها بهترین بهانه و سرگرمی برای فراموش کردن است.
حق با توست. بهترین بهانه است.
تو کیستی؟ اینجا چه کار میکنی؟
آرام آرام باشه ها که میکرد من.
تو چطور به داخل امارت آمدی؟
سخنی مهم با تو دارم.
نگهبانان
تو به آنچه مقدر است ایمان داری؟
به جای موعظه جانت را بردار و فرار کن. نگهبانان
مقدر است که نه صدای تو شنیده شود نه از شمشیرت کاری بر بیاید. پس آرام باش و به من گوش کن.
آرام بودن را نشانت میدم. دستم را نمیتوانم حس کنم.
آرام باش تا دوباره دستت را حس کنی.
تو
کیستی؟
می توانی از این هم آرامتر باشی؟ من آمدم که آنچه مقدر شده را به تو بدهم. پس با من نجنگ و بگذار امانتی به تو بسپارم.
چه امانتی؟ از کجا آمده؟ از طرف که؟
انقدر پرسجو نکن. این امانتی است که به تو سپرده می شود. از آن خوب نگهداری کن.
یک سیب؟
بله، یک سیب. بیا و از من بگیرش.
ولی
مگر تو آرزوی فرزند نداشتی؟
چرا؟ ولی
نیمی از این سیب را خودت بخور و نیم دیگر را به همسرت بده. پس از 9 ماه و 9 روز شما صاحب فرزندی خواهید شد که راه شما را ادامه خواهد داد اگر به عدل و داد رفتار کنید.
این خیلی خوب است، اما چگونه میتوانم باور کنم؟ از کجا معلوم که حقه‌ای در کار نباشد؟
میتوانی امتحان کنی.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدای بی شریکی، تو یگانه ای و دانا، تو که خوب و مهربانی، تو که پاکی و توانا. تو در آن زمان که نامی ز جهان نبود بودی، در بسته جهان را به جهانیان گشودی. تو به چشم یاد دادی ز دل زمین بجوشد، به گیاه تشنه گفتی که عذاب آن بنوشد. به 1000 نقش زیبا گل و سبزه را کشیدی، شب و روز و کوه و دریا همه را تو آفریدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به خندروها، سلام میگیم به سرزنده ها. دخترای با ادب و مهربان، بچه های سرحال و بانشاد، سلام. یک سلام مخصوصم به شما کلانه عزیز و مهربان، روزتان بخیر. مزه کنین، از خودتون بر ما بگوین حال احوالتون چطور است، خوب و خوش و سرحال هستین؟ الهی هر جایی که صدای ما رو مشنوین جانتان جور باشد، دلتان شاد و پالوی خانواده عزیزتان با خوبی و خوشی زندگی کنین. امروزم مثل روزه قبل با مدت 15 دقیقه ما مهمان خانه‌تان هستیم. شما خو ما و برنامه‌تان تنها نمیگذارین نه؟ بله میفهمم. پس با برنامه خودتان شاپرک بسیار زیاد خوش آمدین. میفهمین که اوضاع فعلا کرونا است، یعنی باید هنوز هم از خودتان مراقبت کنید. خب ما هم میخواییم در این لحظه یک نمایش تقدیمتان کنیم، اما قبل از اینکه بخش نمایشی را بشنوین من شماره پیامک برنامه را برتان میگویم که فرصت کنین و پیامکایتان را بر ما روان کنین. طفله عزیزی که در افغانستان هستن این شماره ماست: 07947171144. و اگه در ایران هستین و برنامه خودتان را مشنوین این شماره ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و حالی از همه شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه شاپرک که نمایش است شنونده باشین.
مادر جان من چی کار کنم؟
چی شده بچیم؟ علی جان چرا تشویش داری جان مادر؟
3 ساعت دیگه امتحان جغرافی دارم.
با داشته باشی جان مادر. مگرم آنلاین نیست؟
آنلاین است. ولی
چی جان مادر؟ چی شده علی جان؟ اگه تشویش داری این طبیعی است. زمانی که امتحانات به مکتب حضوریان بود روز امتحان اینمی رقم مثل مرغ سرکنده وری توی سوسو بالبال می‌زدی. ای خوی خودت هست، همیشه همه قسمی بودی.
میفهمین مادر جان، من متوجه درسیم نشدم. معلم صاحب ما توضیح داده ولی خب من متوجه نشدم.
خود جان مادر، آره تو میگی من چی کار کنم این لحظه؟
نمیشه که من امتحان نتونم مادر جان.
چی؟ اینه بخیر، گپ نو برامده که ای دیگه چی گپ است که میزنی؟ معلوم دارست که نمیشه باید امتحان بدی جان مادر.
خب فایده نداره مادر جان، امتحانم که بتوم کامیاب نمیشم. خواهی امتحان نتون بهتر است دیگه.
نه نمیشه، باید امتحان بتی. من میفهمم که خودت به خاطر استرس زیاد است که این گپارا میگی. اگه نه من خود شاهد هستم که خودت درس میخوانی، نام خدا باوشام هستی، زرنگام هستی جان مادر. علی جان
خب مادر جان میشه که
مگر من... امتحانت 3 ساعت دیگه نیست؟
چرا باش که ساعت سیل کنم کمتر از 3 ساعت دیگه، 2 ساعت و 40 دقیقه دیگه امتحان شروع میشم.
خیر است، من خودم میشونم امرایت کمک میکنم که بخیر بتونی کامیاب شوید امتحانت.
شما؟ واقعا این کارو میکنی؟
بله، چند دقیقه دیگه میایم که امرای هم درسیت مرور کنیم. خوب است؟
بچشه مادر قنده، پس من میرم که کتاب من بیارم.
آه برو تو تیاریت بگیم اینه مام اومدم. خب علی جان کدام قسمت هایش مشکل داری جان مادر برام نشان بده؟
خب مادر جان اینجا را سیل کنیم. فصل ششم در مورد جمعیت است. راستش من واقع خوب متوجه نشدم.
خب یک دفعه کتاب تو بده که من از خودت سوال پرسان کنم.
بفرمایید مادر جان. چی گفتین؟ گفتین سوال کنین؟
آه
ولی من
آلو صبر کن یک دقیقه. خب سوال اول به من بگو که تعریف جمعیت چیست؟
خب جمعیت جمعیت خب مردم هست دیگه.
خب تقریبا درست گفتی، ولی دقیق ترش ایست که به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی میکنن جمعیت میگن. اگه بشر باشه